خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خودی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خودی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و شب بخیر میگم به همه. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. خیلی ممنونم که ما رو در برنامه بدون خط خوردگی انتخاب کردید. اولین برنامه ما در سال 1403 هستش. فرارسیدن بهار و عید نوروز رو به همه شما هموطنان عزیزم تبریک میگم. امیدوارم که طاعت و عبادتتون قبول بشه. در آستانه سومین شب از لیالی قدر هستیم. امیدوارم که ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. شهادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام رو خدمتتون تسلیه عرض میکنم. و اما شنونده برنامه امشب بدون خط خوردگی باشید با این عناوین. محکومیت جهانی در قبال حمله به کنسولی. شنوندگان عزیز، عذرخواهی میکنم بابت نقص فنی که در استدیو پخش ما به وجود اومده. همراه ما باشید، ما برمیگردیم به محض اینکه درست بشه و نقص فنی اون برطرف بشه همراه شما خواهیم بود. اما با ادامه برنامه بدن خط خوردگی همراه ما باشید بابت نقص فنی که پیش اومده بود. به شدت عذرخواهی میکنم ازتون، امیدوارم که همچنان همراه ما باشید. با برنامه بدون خط خوردگی ادامه میدم. تیترهای برنامه امشب رو با عنوان رمزگشایی از سهم مردم در اقتصاد. ملت‌های جهان یک صدا در حمایت از فلسطین در روز جهانی قدس. گزارش سازمان ملل از کشته شدن 13,000 کودک فلسطینی در غزه. ترویج تروریسم سیاست غرب. و موضوع پایانی، انتخابات ترکیه و حزب عدالت و توسعه. و اما امشب هم به رسم همه برنامه‌های بدون خط خوردگی سوال پیامکی داریم، اما سوال پیامکیمون چند گزینه‌ای نیست و از شما خواستیم که یک جمله برامون بفرستید. روز جهانی قدس امسال چطور متمایز از سالهای گذشته خواهد بود؟ 30,000 10,35 سامانه پیامکی بدون خط خوردگی هستش که میتونید نقطه نظرات خودتون رو برامون ارسال بکنید. و اما اتفاق مهمی که از روز گذشته رسانه‌های ایران و جهان رو تحت تأثیر خودش قرار داده، حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به سفارت ایران در دمشق و شهادت تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلابی اسلامی هستش. رهبر معظم انقلاب در واکنش به این حمله تروریستی پیامی رو صادر کردند که اون رو براتون میخونم. در پیامی به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام، سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی و جمعی از همرزمان وی به دست رژیم قاسم و منفور صهیونیستی تاکید کردند آنها را از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهیم کرد به حول و قوه الهی. متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. سردار رشید و فداکار اسلام، سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی، در کنار همرزم بزرگوارش سردار محمد هادی حاج رحیمی، با جنایت رژیم قاسم و منفور صهیونیست به شهادت رسیدند. سلام و رحمت خدا و اولیاش بر آنان و دیگر شهیدان این حادثه و لعنت و نفرین بر سردمداران رژیم ظالم و متجاوز. شهیدان ما از خداوند مهربان خود نشان قبول مجاهدت درازمدت خود را دریافت کردند و همکنون در جمع اولیا و صلحا متنعم به نعم الهی هستند. سوال پیامکی امشبمون رو بار دیگه میخونم. به نظر شما روز جهانی قدس امسال چگونه متمایز از سالهای گذشته خواهد بود؟ برامون نقطه نظرت خودتون رو به سامانه پیامکی 30,000-1035 ارسال بکنید. و اما آقای رئیس جمهور کشورمون در واکنش به جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی تصریح کردن: صهیونیست ها باید بدانند با این گونه اقدامات غیر انسانی هرگز به اهداف شوم خود نخواهند رسید و این جنایت ناجوان مردانه نیز بی پاسخ نخواهد ماند. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نکنید. ما رو با نقطه نظرت خودتون را پاسخ به سوال پیامکی همراهی بکنید. ازتون پرسیدیم که روز جهانی قدس امسال چگونه متمایز از سالهای گذشته خواهد بود. جملات و نقطه نظرت خودتون رو به سامانه پیامکی 30,035 ارسال بکنید. و اما نمایندگی ایران در ژنو در واکنش به تجاوز رژیم صهیونیستی نوشت: رژیم اسرائیل از قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد سرپیچی می کند، به بیقانونی دامن می زند و تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است. و اما اولین موضوعی که در برنامه امشب بهش میپردازیم ترویج تروریسم سیاست غرب هستش. از حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به سفارت ایران در دمشق ساعتی میگذره و واکنش ها نسبت به این اتفاق جهانی شده. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین الملل. آقای باقریان سلام و درود، شبتون بخیر.
سلام از بنده خدمت شما آقای رئیس‌جمهوری و شنوندگان عزیز، در خدمتم.
خیلی متشکرم آقای باقریان از اینکه همراه ما هستید. در تحلیل دوست دارم که در ابتدا تحلیل مقدماتی شما رو در مورد اتفاق تلخی که رخ داده و حمله تروریستی اسرائیل به سفارت ایران در دمشق بشنویم. نکات دیگه‌ای هستش که خدمتتون مطرح می‌کنم.
یکی از نقاط افتراق ما با رسانه خودمون اینه که حتی شما از کلمه رژیم استفاده میکنید، ما حتی اینا رو قائل به رژیم هم نمیدونیم. یعنی اینا یک پروژه روی کاغذ هستن، چون رژیم هم یه عقلگرایی و یه عقلانیت داره که داستان اسرائیل فاقد هر گونه عقلانیت.
بله.
کاری که اینجا انجام داده، یعنی علاوه بر نسل‌کشی که داره صورت میگیره که اون به کنار هستن، اون چه موضوع برنامه شما نباشه، ولی در کنار این نقض تمام قوانین بین المللی. این قوانین بین المللی مثل کنوانسیون 1961 قانونایی که خودشون وضع کردن، یعنی ما درش دخیل نبودیم و ما موظف شدیم که اینا رو رعایت کنیم، یعنی نه ما، خیلی از کشورهای جهان. هم در این قوانینی که الان زیر پا گذاشته میشه قوانین خودشون هست. خیلی جالب است که اینجا که در واقع اینجا یک خودتنی، یعنی یک گفتمانی به وجود اومده که این گفتمان داره خودش رو نقض میکنه و این نقض گفتمان برمیگرده به همون مسئله‌ای که شما به عنوان حقوق بشر، قوانین بین المللی، نئولیبرالیسم و این اتفاقاتی که میفته. دنیا هیچ وقت بر این اصول از جانب غربی ها حرکت نکرده، همیشه رئالیسم یا واقع‌گرایی، اون چیزی که مبتنی بر قدرت و لایه های قدرت بوده، همیشه حاکم بوده. امریکایی ها خودشون میگن مایتی رایت، قدرت یعنی حق. به همین دلیل اگه توجه بفرمایید، امریکا چرا همیشه علاقه و احتیاج داره که قدرت اول جهان باشه؟ چرا؟ چون از عقل‌گرایی میتونه دور باشه. وقتی بزرگترین قدرت جهان باشه نیازی به عقل‌گرایی نداره. به همین دلیل اگه نگاه کنی عقلانیت برای کشورهایی هست که در واقع رتبه‌ای که قدرت جهان ندارن، مجبورن عقلانی رفتار کنن، مثل ایران، مثل خیلی از کشورهایی که معادلین هستن مجبورن عقلانی رفتار کنن، شما ابزارمون عقله. به همین دلیل متاسفانه اتفاقی که افتاده حمله به کنسولگری از جانب، یعنی حمله به جهانه، حمله به حقوق جهانه، حمله به حقوق به کنوانسیون‌های جهان است. و اینجا من فکر می‌کنم که آمریکا هم حتی ابا داره از این مسئله که بتونه در خصوص این مسئله حمایت کنه از اسرائیل، یعنی همه باید اینو محکوم کنن، چون کسانی که در این کنوانسیون مشارکت دارن و طرف هستن در این کنوانسیون و امضای ناپایه این تعهد هست همه باید اینو محکوم کنن.
آقای باقریان اشاره کردید به نقض حقوق بشر. من میخوام در مورد سازمان ملل ازتون بپرسم. سازمان ملل متحد که همیشه داعیه دار حقوق بشر بوده، من واکنشی رو ازشون ندیدم در حداقل کمتر از این 24 ساعتی که از این اتفاق گذشته واکنشی رو ندیدم. آیا موردی بوده که حالا من در چشمم گذر کرده و ندیدم، یا واکنشی نبوده از سمت این سازمان؟
در منطق ما برای که به بعضی از مفاهیم دست پیدا کنیم از عکس نقیض استفاده میکنیم. فرض کنید که این اتفاق عکس افتاده بود، یعنی ایران به یکی از سفارت‌های حالا اسرائیلی که ما اصلا به رسمیت نمی‌شناسیم به یکی از سفارت‌ها حمله کرده بود، چه اتفاقی در دنیا می‌افتاد؟ یعنی جنگ جهانی آغاز می‌شد علی ایران. و همین دلیل عرض می‌کنم این رفتار دوگانه و غیر استانداردی که شما فرمودید کاملا دروغ سرمودید از جانب شما. این مشهوده به این دلیل که اگر شما بخواید به حقوق بشر، سازمان ملل، در واقع اون ارگان و یگانی که پرچمدار حراست و سیانت از حقوق بشر هست، چرا فقط در نیویورک؟ چرا باید سران کشورها ویزا بگیرن و اونجا برن؟ اینجا مگه برای حقوق بشر نیست؟ خود همین ویزا گرفتن خودش یک موزلیه برای این مسئله. به همین دلیل این باید چرخشی باشه. اگه واقعا برای حقوق بشر باشه، باید هر سال این در یک کشوری از این 200 کشوری که در جهان هستن و وابسته به این حالا حدود 200 تا وابسته هستن انجام بشه. پس این همین توی نیویورک بودن این در محل یعنی استقرارش در نیویورک بودن و تحت نفوذ آمریکا بودنش نشون میده که اونجا خیلی رابطه با حقوق بشر نداره، مگر قطعنامه‌هایی که در مورد اسرائیل در خصوص اشغال در اشغال، نسل‌کشی، جنایت تا الان صادر شده از جانب سازمان ملل، مگر رعایت شده از جانب اسرائیل تا به حال؟ ولی امریکا هیچ عکس‌العمل نشون نداده. عکس‌العمل جدیده اینا، اونم از جانب مردم امریکا نه از جانب دولت امریکا. مردم امریکا الان دارن مردمای جان به دلیلی که مفهوم انسان دچار خطر شده، دچار دگردیسی شده. یعنی یک انسانی که در غزه و انسان در امریکا چه فرق می‌کنه در خلقت؟ حتی چه فرقی میتونن داشته باشه؟
حتی مواضع مقامات آمریکایی هم تو این موضوع آنچنان که باید قاطع و محکم نبودش. برامون بگید از مواضع مقامات آمریکایی و رسانه‌های آمریکایی رو هم بگید که اونها چه واکنشی نسبت به این اتفاق داشتن.
ببینید یک شاعری دارن ترکا در سال 1914 زمان عثمانی فوت کرده مثل کمال طاهری، جمله جالبی داره، میگه که سربازی که میخواد برای شما شمشیر بزنه نیاز به تکه نقره داره. ببینید رسانه ها در اختیار در واقع ما در آمریکا ببینید سه گروه داریم، سه گروه الیت داریم.
بله.
این الیتیسمی که در آمریکا اصلا میکاره داره میکنه سه گروه هست. یکی از اینا وال استریت هست، یعنی کورپوریشن ها هستن، اتحادی های هستن، اتحادی مالی هستن. دومین پنتاگون که نظامی هستن و سومین کسان هستن که در کنگره هستن، کپیتول هال هستن. درست شد؟ تمام اینا، تمام این دوتا که عرض میکنم متأثر از وال استریت هستن، یعنی اون کسی که در کورپوریشن و وال استریت هست اینا تأثیر میذاره،
قدرت کنگره... مالی در اختیار داره.
بله. ببینید تقریبا لابی یهودی در امریکا 50 سناتور داره و میتونه 50 سناتور رو، نه اینکه سناتور رو جابجا کنه، میتونه تاثیر روی رفتار و رأی، یعنی در واقع نظام کرداری و نظام رفتاری رو میتونه تاثیر بذاره. بعد نظام سخن امریکا، نظام سخن و سیاست امریکا مبتنی بر وال استریت. وال استریتی که از تأثیری که داره میذاره اصلا پنهانش اینه که خودش هم در دست کسای دیگه است به اسم گلوبالیستا، یعنی اونایی که در واقع با پول، در واقع با سرمایه در واقع مانیپولیت میکنن. امریکا یکی از بدهکارترین دولت‌های جهان بوده، 30 تریلیون دلار بدهکاره. امریکا بانک مرکزی نداره، دلار بابت دلار اجاره میده. امریکا خودش یک برده است. این دولت امریکایی که ما داریم میبینیم خودش برده در دست در واقع وال استریت و الیتیسم سرمایه است. ببینید نفاقی که در خود امریکا داره وجود میاد، حالا هر چقدرم که در واقع رسانه‌های امریکایی اینو پوشش بدن، اینو انکار کنن، یا حتی در داخل کشور خودمون خیلی هستن که در واقع طرفدارای فرافاقرص امریکا اینو انکار میکنن که هنوزم حقوق بشر وجود داره. در خود امریکا بین پرزبیتریان و که تکثرگراها، پلورالیستا، یعنی کسانی که به حقوق انسان به عنوان پلورالیست اعتقاد دارن و اونایی که در واقع مذهبی هستن و خیلی تکثرگرا نیستن، اختلاف افتاده. تهدید میکنن که ما رأی نخواهیم داد در انتخابات، تهدید میکنن. مکتب شیکاگو داره اینجا تضعیف میشه. ولی ترامپ، آقای ترامپ چند روز پیش داره که از در واقع دیداراش که با گروهی بود به اسم نشنال ریلیجیوس بروکاسترز، یه گروه خیلی قوی هستن در امریکا، لابی در واقع مسیحی هستن، اعلام کرد که اگه من رئیس جمهور باشم کسی حق نداره نگاه حالا تعبیر عامیانه نگاه چپ به صلیب بکنه. چی شد این دولت که سکولار بود، این دولت که فاقد از مذهب بود، چرا یه دفعه مذهب وارد امریکا شد؟ به همین دلیل عرض میکنم اونجا زمانی که لازم باشه مذهب وارد میشه، زمانی که لازم باشه خارج میشه. چون چرا؟ چون سرمایه حاکم اونجا، یعنی سرمایه حکم میکنه. به همین دلیل جایی که سرمایه حکم میکنه شما چیزی مثل حقوق بشر ندارید، حقوق مصرف کننده دارید. یعنی اونجا هر کسی که بیشتر مالیات میده ارزش بیشتری از جامعه داره. چه حقوق بشری؟ به همین دلیل اونجا حقوق بشر در واقع برمیگرده به همون مسئله. ببین سیاه و سفید مگه در امریکا هنوز مطرح نیست؟ در خود امریکا سیاه و سفید مطرح دیگه. بس حقوق بشر هنوز خودشون تا سال 1956 ما قانونش میشه قانون جیم کرالا یه قانونی که سیاه پوستان در جنوب امریکا نمیتونن خدمات شهری استفاده بکنن.
بله دقیقاً.
چند سال بگم به 100 سال نمیگن، کمتر از 100 سال این قانون خیلی کمتر از 100 سال. یعنی حتی بنده سن بنده است. این قانون وجود داشت در امریکا. بعد آقای اوباما یکی از کسانی بوده که به دلیل سیاه پوست بودنش یک بار در یک کنفرانس اینو راه نمیدن. همین آقای اوباما که رئیس جمهور شده. بعد این حقوق بشری که عرض میکنم خیلی در خیلی از کشورها خیالیه.
من میخوام به موضوع اصلیمون مجددا بازگردم و اونم نیستش که اصلا چرا سفارت ایران در دمشق هدف حملات تروریستی رژیم صهیونیستی قرار میگیره؟ مواضع دیگه هم بوده یا سرکنسولگری ایران در مناطق مختلفی؟ چرا دمشق و چرا سوریه مورد حمله قرار میگیره؟
چقدر به من وقت میدید؟
خواهش میکنم بفرمایید، فعلا در خدمتتون هستیم، دو سه دقیقه فرصت داریم حداقل.
تو موضوع مهمی رو فرمودید، اشاره کردید. ببینید از ابتدای 7 اکتبر که جنگ در واقع غزه شروع شد، یک خیشتنداری ایران از خودش نشون داد که رتبه عقل‌گرای ایران رو بالا برد در جامعه جهانی. یعنی خیلی ها همون روزی که اتفاق افتاد واکنشی که ممکنه ایران نشون بده و مبدل به جنگ جهانی سوم بشه در رسانه‌ها قطعا شما با این برخورد کردید بیشک، ولی ایران خیشتنداری کرد و ایران از گسترش جنگ جلوگیری کرد.
درسته.
اتفاقا خیلی جالبه که دو روز بعد که ناو آبماره امریکا جرارد فورد که بزرگترین ناو امریکاست در منطقه که حضور پیدا کرد، خیلی ها منتظر بودن، حتی رسانه‌های خارجی منتظر بودن که از این ناو به سمت ایران شلیک بشه. و ما اتفاقا در اون همون روز گفتیم که این ناو اصلا برای این مسئله نیومده، این ناو وظیفه‌اش عدم گسترش جنگ، اتفاقا اونا اومدن که حمله به سمت ایران صورت بگیره. امریکا در این خصوص به نوعی با ایران همراه شد، یعنی در واقع عدم گسترش جنگ فقط عرض می‌کنم، بقیه موارد عرض نمی‌کنم. ولی امریکا تمام سلاح‌های لازم به اسرائیل داد در جنایتی که در غزه با من نسکش اتفاق افتاد، شراکت داشت و بقیه موارد.
درسته.
ولی باز هم امریکا به دلیل که این پروژه رو از دست انگلستان می‌خواست در بیاره و نمی‌خواست آشوب جنگ گسترش پیدا بکنه، تمام تلاش کرد که این اتفاق نیفته. ولی انگلستان و اسرائیل دو معایتی هستن که به دنبال گسترش جنگ بودن، تلاش زیادی انجام دادن که خاطرتون باشه. یعنی اینکه داخل کردن حزب الله در این جنگ هم به معنی گسترش هست، کشندن جنگ به مرزهای اردن، کشندن جنگ به صحرای سینا، کشندن جنگ به خود سوریه، این یعنی گسترش جنگ. به همین دلیل اگه توجه بفرمایید زمانی که در 7 اکتبر غزه دوچار جنگ میشه، حالا به هر دلیلی این جنگ صورت میگیره، چون در واقع حماس با کل دنیا داره میجنگه، اصلا چیزی به اسم اسرائیل نیست اینجا، با کل جهان داره میجنگه، با کل کسانی که سلاح تولید میکنن.
درسته.
این اتفاق افتاد، این همه ناو هواپیما چرا باید در منطقه بلافاصله حضور پیدا بکنه؟ مگه کل مساحت غزه چقدر؟ 350-60 کیلومتر کشور نیست که 2 میلیون انسان، 2 میلیون 300 هزار انسان هم که وجود داره اونجا حضور دارن که شما به دنبال در واقع دیسپلیسمنت اینا هستید، می‌خواید اینا رو خارج کنید بدی ارز موعود دیگه خودتون بفرستید که سر رئیس نبود. بعدن اتفاق خیلی بزرگتر از این بود، یعنی ماجرا بزرگتر از این بود که ما داریم راجعش صحبت می‌کنیم. اسرائیل به دنبال یکی از پروژه‌های بزرگ اسرائیل، پروژه اوددینون بود. اوددینون شخصی بود که مشاوره میداد در زمان خود 1978 تا 80 به رئیس جمهور وقت اسرائیل و جنگ ایران و عراق به واسطه پروژه اوددینون برای از بین بردن ارتش عراق و باز شدن راه اسرائیل بزرگ شروع شد. یعنی ما اولین قربانی مسئله نیستیم که در حال حاضر، این اولین حمله به ما نیست. 8 سال در واقع 8 سال جنگ هم که ما داشتیم بخشش از بخش از آتش از جانب اسرائیل بوده. درسته ما با عراق میجنگیدیم، ولی عراق ظاهر قضیه بود، ما با کل دنیا جنگیدیم. و همین دلیل عرضم اینه که اونها به دنبال این مرز و موعود هستن.
بله.
اینا در واقع سیاستشون مبنای سیاست هر چقدر که الان اینو بروز نمیدن، ولی تئوپولیتیکه، تئوپولیسیه در واقع. به این دلیل که اونا خاطرتون باشه چند وقت پیش آقای نتانیاهو در یک چند ماه پیش 3-4 ماه پیش گفتش که امیدوارم که پیغمبرمون در واقع کرامات خودش در این جنگ به ما نشون بده.
بله.
یعنی اینا از الفاظی که گفته میشه از جانب شفقت، یا حتی این جنگو به نوعی وسرش دادن که اینو به آرماگدون یا اون جنگ قیامت یا آخر زمانی که دوست دارن اتصال بدن. و همین دلیل ارزم اینه، اینا به دنبال گسترش جنگ هستن و ایران با خیشتنداری و عقل‌گرایی که داشت و بالا بردن رتبهش از گسترش این جلوی کرد. حالا این مسئله رو بازم دارن امتداد میدن. چرا؟ چون این جنگ باید تمام بشه، این جنگ خسته کننده شده برای جهان. یعنی اگه نگاه کنید در حدود 70 چند انتخاباتی که در سال 2024 داشتیم و خواهیم داشت و حدود 3.5 میلیارد نفر حدودا در این انتخابات شرکت میکنن، تمام انتخابات متأثر از غزه است. انتخابات چند روز دیروز ترکیه از غزه متأثر شد، آیا اردوان بخشی از در واقع هزیمتش و شکستش و مرهون اینه که به غزه زیاد توجه نکرد؟ به همین دلیل این تاثیر میذاره. خود امریکا در
غزه بود که آقای اردوان رو زمین زد.
بله عرض میکنم، یعنی غزه دنیا رو به دو قسمت تقسیم کرده. به همین دلیل دنیا خسته شده و این جنگ باید پایان پیدا بکنه. ببینید چند تا نکته هست. من اینجا ببینید از منظر حقوق
بین الملل فخاش کنم در حد یک دقیقه به ما نکات رو بگید. میدونم که خیلی سخته ولی من سعی کردم بیشتر سکوت کنم و نکات ارزشمند شما استفاده کنم، ولی چون زمان اون کم در حد یک دقیقه جمع‌بندی داشته باشید ممنون میشم.
ببینید از منظر حقوق بین الملل حقوق بین الملل نقض شده، ولی از منظر سیاست بین الملل میتونیم یک تئوری در واقع بسازیم و این تئوری بیمارستان بودن آقای نتانیاهو و اعتراضات بدوتن اعتراضاتی که در حال حاضر به واسطه برای سقوط دولت و انتخابات زودرس است نشون میده که یک پاپوشی هم در خود اسرائیل داره برای خود اسرائیل دوخته میشه، یعنی آماده میشه. و من اعتقاد دارم که در این شر قلیل ممکنه خیر کثیری باشه و این جنگ پایان پیدا بکنه و ایران هم کانالای ارتباطیشو با امریکا داره تقویت میکنه و احتمال اینکه امریکا رو بتونه در واقع به نوعی فشار بیاره ایران، بعضی فشار رو وارد کنه و بتونه این جنگو تمام کنه ابتدا به ساکن و بعد از اون به صورت حقوق حقه خودمون حقوق اینا اول از میز